امتحان میدن. خلاصه کمی پیچیده شده اوضاع. یک شنونده هم به اسم سید داوود از جزیره قشم گفته که تقاضا دارم که خبرهای ورزشی رو زودتر اجرا کنید. از شهر سوزا. محمد قاسمی از نهاوند، مختار باقری از اصفهان روستای گلدره، حسن از کرج گفته مگر تنیس زیبا ورزش نیست که شما همش از فوتبال میگید، و علی از بندر گناوه گفته باران همه دغدغش بارش نیست، گاهی از تنها شدنش میبارد. خب میرسیم به خبرها بار دیگه با اعلام ساعت 8 بامداد. یک بار دیگه شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. انتظار میرود اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه نسبت به افزایش تحریم ها علیه ایران به دلیل ادامه برنامه های هسته‌ای اقدام کند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، انتظار میرود وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی و همچنین تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی به توافق برسند. روز جمعه گذشته رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده گفتند به فشارها بر ایران ادامه میدهند تا جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. نتایج همه پرسی روز یک شنبه در کرواسی نشان می‌دهد که مردم این کشور به پیوستن به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش‌ها 66% مردمی که در این همه پرسی شرکت جسته بودند به پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. کرواسی به عنوان 28مین عضو اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی به طور رسمی به این اتحادیه می‌پیوندد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 باید حسن نیت داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علایالدین بروجردی با اشاره به بیانیه اخیر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در صورت تکرار حرف‌های گذشته، ناکامی‌های گذشته تکرار خواهد شد. دفتر کاترین اشتون روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه مهرماه خود در مورد آغاز گفتگوهای هسته‌ای است. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، در بند 350 اوین برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه، وی پنج شنبه گذشته بر اثر شدت خونریزی و عفونت با حالت بیهوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد. بر پایه این گزارش، دادستانی تهران پس از گرفتن تعهد کتبی از خانواده حسین رونقی مبنی بر پرداخت هزینه‌های جراحی با اعزام وی برای عمل جراحی موافقت کردند. حسین رونقی که 26 سال دارد پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد و توسط دادگاه انقلاب به 15 سال زندان محکوم شد. وزارت خارجه آمریکا صدور ویزا برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تایید کرد. در این بیانیه تأکید شده که انتظار می‌رود آقای صالح مدت کوتاهی برای درمان در آمریکا بماند. در پایان این خبرها فقط دو خبر کوتاه را هم به آگاهی برسونم. اینکه نیوت گینگریچ موفق شد حریفان جمهوری‌خواه خودش را شکست بده. اتحادیه عرب هم در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای بحران سوریه به توافق رسید. این دو تا خبر رو گزارش مفصل داریم در موردشون این بخش.
ممنون. بله حتما الان میریم سراغ گزارش ها چون نمیخوایم شنونده ها رو بیش از این منتظر بگذاریم. یک بار دیگه من فقط شماره رو بگم 2042-06-03-87-41-50 راه مستقیمیه برای اینکه نظراتتون رو درباره صبحانه با خبر با ما در میون بگذارید. اما یک ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه بدون برخوردی با عبور از تنگه هرمز به مسیر خودش در خلیج فارس ادامه داد. گزارش رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط تهیه کرده.
ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن حرکت معمول و مرتب خود را از تنگه هرمز طبق برنامه و بدون واقعی انجام داد. خبرگزاری رویترز گذر ناو هواپیمابر ایالات متحده از تنگه هرمز را به نقل از سخنگوی ناوگان پنجم ایالات متحده ناوبان ربکا رباریچ گزارش کرده است. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که با گروهی از کشتی‌های جنگی همراهی می‌گردد، اولین ناو هواپیمابر ایالات متحده است که طی یک ماه گذشته وارد خلیج فارس می‌شود. این ناو هواپیمابر طبق برنامه نیروی دریایی ایالات متحده جای ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیز را خواهد گرفت که ماه گذشته خلیج فارس را ترک کرد. خروج ناو هواپیمابر استنیز در ماه گذشته فرمانده کل ارتش ایران سرلشکر عطاالله صالحی را بران داشت که تهدید کند اگر این ناو هواپیمابر به خلیج فارس بازگردد با اقدام ایران روبرو خواهد شد. سرلشکر عطاالله صالحی به ناو هواپیمابر ایالات متحده توصیه کرده بود به خلیج فارس بر نگردد و افزوده بود ما عادت نداریم بیش از یک بار تذکر دهیم. با این وجود تهران روز شنبه از اخطارهای پیشتر خود کوتاه آمد و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار حسین سلامی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که بازگشت کشتی‌های جنگی ایالات متحده به خلیج فارس روالی عادی است و به منزله افزایشی در حضور دائمیش در منطقه نیست. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون از اظهار نظر مستقیم در مورد اظهارات این مقام ارشد سپاه پاسداران خودداری کردند، اما تأکید نمودند که ادامه حضور ایالات متحده در منطقه نمایانگر جدی گرفتن تعهدات امنیتی ایالات متحده در قبال کشورهای دوست در منطقه و تضمین جریان آزاد تجارت بین المللی است. وزیر دفاع ایالات متحده لئون پانتا روز شنبه در برابر 1700 پرسنل ناو هواپیمابر USS انترپرایز گفت دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده که قرار است ماه آینده وارد خلیج فارس شود و از تنگی هرمز عبور کند به منظور رساندن پیامی قوی به تهران فرستاده می شود.
گزارش بکتاش خمسپور رو شنیدید. پیش از این که بریم گزارشی از میرعلی حسینی بشنویم، اجازه بدید که من بگم که علی از گراش و شهرام از بندرعباس هم برای ما اسمس ارسال کردند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایان نشست شامگاه یکشنبه خودشون از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند اختیارات ریاست جمهوری رو به معاون اول خودش واگذار کنه. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
در طرح وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از دولت و همه طیف‌های اپوزیسیون خواسته شده ظرف دو هفته گفتگوهای سیاسی خود را با میزبانی اتحادیه عرب آغاز کنند. هدف از این گفتگوها بر پایه طرح ارائه شده تشکیل دولت وحدت ملی ظرف دو ماه است که حکومت و اپوزیسیون سوریه در آن مشارکت می‌کنند. بر پایه این طرح از بشار اسد خواسته شده تمام اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند تا او نیز اقدام به تشکیل دولت وحدت ملی کند. اتحادیه عرب هدف از تشکیل دولت وحدت ملی را دستیابی به نظامی اعلام کرده که در آن تمام شهروندان برابر هستند. اتحادیه عرب همچنین خواستار تشکیل یک هیئت تحقیق مستقل شده تا درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند و امنیت و ثبات را به سوریه بازگرداند. این هیئت همچنین زمینه را برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان 3 ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی آماده می کند. مجلس مؤسسانی که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده خواهد داشت. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند از این طرح که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه دادند پشتیبانی کند. این در حالی است که عربستان سعودی تصمیم گرفت ناظران خود را از میان هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه خارج کند و از جامعه جهانی خواست حداکثر فشار ممکن را بر نظام سوریه برای متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور به عمل آورد. نزدیک به 1 ماه است که ناظران اتحادیه عرب به سوریه رفتند تا از پایبندی دولت این کشور به تعهدات خود به طرح اتحادیه عرب اطمینان حاصل کنند. این طرح به منظور پایان دادن به بیش از 10 ماه بحران و خونریزی در سوریه ارائه شده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیر نظامیان کشته شده در سوریه از زمان آغاز اعتراضها را بیش از 5000 نفر برآورد کرده است. اپوزیسیون سوریه به نحوه مأموریت ناظران اتحادیه عرب اعتراض دارد و میگوید آنان مجهز به امکانات کافی برای دستیابی به حقیقت اوضاع نیستند. اتحادیه عرب به دلیل خشونت‌ها در سوریه تحریم‌های علیه این کشور اعمال کرده است. عمده این تحریم‌ها اقتصادی است، اما در بخش سیاسی عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حال تعلیق درآمد و سفر شماری از مسئولان سوری به دیگر کشورهای عربی ممنوع شد.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. به سراغ گزارش بعدی میخواییم بریم، اما پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید اجازه بدید که اسمس هایی که رسیده رو من بگم. افشین از ایل قشقایی که در اصلویه زندگی میکنه، محمود از فیروزآباد فارس، مرجان و محسن عزیز از اصفهان تشکر کردن برای گفتگو با شهریار قنبری و سین از شیراز که یک اسمس بلند و بالا فرستاده، اگر فرصت بشه اون رو هم براتون میخونم. اما در اینجا یک گزارش بشنویم درباره نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی و رقبای خودش برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده. در همین ارتباط نادر صدیقی گفتگویی را انجام داده با شایان سمیعی، استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا.
در مورد انتخابات کارولینای جنوبی، کلن رای دهندگان حزب جمهوری خواه در این ایالت افراد محافظه‌کار و دست راستی هستند، از آقای گینگریچ حمایت کردند. این از یک جهت بود. دوم اینکه آقای ریک پری، فرماندار ایالت تگزاس، که از انتخابات روز پنج شنبه کنارگیری کردند، حمایت خودشون رو از آقای گینگریچ اعلام کردند. چرا؟ به خاطر اینکه ظرف مدتی که آقای گینگریچ و آقای سنتورون هر ستاییشون در این انتخابات شرکت میکردن، هفته به دنبال رأی افراد محافظه‌کار و دست راستی بودن. با بیرون رفتن آقای پری و حمایت از آقای گینگریچ، مسلماً اون رأی ها همه برگشت و زیر یک چرخ قرار گرفت.
آقای میت رامنی تا به حال در افکار عمومی رأی دهندگان جمهوری خواه در آمریکا پیشتاز بوده. احتمال داره که این معادله به هم بخوره و آقای گینگریچ یا رقیب دیگر در صحنه انتخابات پیشتاز بشه، جلو بیفته؟
احتمالش هست جناب صدیقی، اما بسیار کم. به چه دلیل عرض میکنم؟ به خاطر اینی که کل بنیاد حزب جمهوری خواه و رأی‌گیری هایی که نظرخواهی هایی که از مردم، نه فقط جمهوری خواهان بلکه کل مردم امریکا انجام شده، تنها کسی که مردم شانس موفقیت در شکست پرزیدنت اوباما رو به امیدن، آقای میت رامنی است. و حزب جمهوری خواه الان به دنبال کاندیدایی است که بهترین شانس برای شکست پرزیدنت اوباما رو داشته باشه. به همین خاطر هم عرض میکنم که چند نکته کلیدی هست که در آینده اتفاق خواهد افتاد. مهمترین اونها داشتن حمایت مالی است که آقای گینگریچ در آینده به اون احتیاج بیشتری خواهد داشت. به طور مثال در ایالت فلوریدا که انتخابات بعدی اونجا خواهد بود در تاریخ 31 ژانویه، 11 قسمت خبری مختلف در این ایالت وجود داره. هر کدوم از اونها هم خریدن آگهی یا تبلیغ تلویزیونی در این مناطق بسیار گران قیمت خواهد بود. آقای میت رامنی تا الان چیزی حدود 5 میلیون دلار در اونجا خرج کرده، در صورتی که بقیه حتی توی حساب بانکیشون به طور کل 5 میلیون دلار ندارن. و دوم، عدم حمایت اقشار مختلف حزب جمهوری خواه مسیر رو برای آقای گینگریچ سخت‌تر خواهد کرد، اگرچه آقای رامنی هم انتظارشون این بود که بتونن در 3 یا 4 یا 5 انتخابات اولیه خودشون رو به عنوان اون فرد پیشتاز نشون بدن که بقیه کنارگیری بکنن.
چشمنداز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پایان سال جاری رو شما چگونه میبینین؟
بستگی داره. یک اینه که موقعیت اقتصادی آمریکا چگونه باشه. میزان بیکاری اگر به زیر 7.5% برسه، احتمال موفقیت پرزیدنت اوباما بیش از پیش خواهد بود. و دوم، مسئله اقتصاد در اروپا و ضمناً رویارویی با ایران. برای اینکه اتحادیه اروپا هماهنگی ویژه‌ای رو داره به وجود میاره که تحریم بانک مرکزی ایران و نفت ایران رو در بر داره. این مسئله و اینکه چه رویارویی با ایران اتفاق بیفته، اینها مسائلی هست که در آینده ریاست جمهوری آقای اوباما تأثیر خواهد گذاشت.
گزارشی رو که شنیدید گفتگویی بود با شایان سمیعی درباره پیروزی نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی. اما میخوایم براتون اینجا یک موزیک پخش کنیم از یک گروهی که در جمهوری چک فعالیت میکنند. اینجا در اصل یک گروه اقلیتی وجود دارن که به اونها روما میگن، یا همون جیپسی هایی که خودمون میشناسیم، یا کولی ها به بیان بهتر. اینها در همین کافه های پراگ برنامه اجرا میکنن و من فکر کردم یکی از موزیکاشون خیلی قشنگه برای شنیدن، به اسم چای سوکاریه، به هر حال فکر کنم بشه چایی با شکر. اگر اجازه بدید که این رو با هم بشنویم. سبکشون هم خب برگرفته از موسیقی فولکلور جیپسی ها و در اصل جیپسی جاز. خب چای با شکر بود دیگه، به هر حال به درد صبحونتون هم میخورد، امیدوارم که صبحونه به هر حال به کامتون باشه و نوش جونتون. اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش از قدرت‌های غربی خواسته تا دست از حمایت حاکمان به گفته این سازمان مستبد عرب بردارند. گزارشی رو بشنوید که آنا کاویانی تهیه کرده.
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر، آنگونه که از عکس روی جلد آن برمی‌آید که یک دختر مصری 16 ساله را نشان می‌دهد، با تمرکز بر پدیده سال 2011 بهار عربی نگاشته شده است. کنت روث، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه در این باره نوشته است: همکنون زمان پشت کردن به حاکمان مستبد و در آغوش کشیدن حقوق انسانی است. گزارش امسال دیدبان حقوق بشر که 692 صفحه است، به بررسی روند رعایت حقوق بشر در دنیا پرداخته و به طور خلاصه این روند را در بیش از 80 کشور مرور کرده است. اگرچه بهار عربی نقطه ثقل گزارش است، اما وضعیت حقوق بشر در کشورهای افغانستان، اریتره، چین، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و پاکستان نیز از موارد طرح شده در این گزارش است. ونزل میخاسکی، مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر، درباره اهمیت انتشار این گزارش سالانه به رادیو فردا میگوید:
ما با انتشار چنین گزارشی موارد نقض حقوق بشر را که همچنان هم ادامه دارد بار دیگر به دنیا یادآوری می‌کنیم و دلیل اینکه مراسم کنفرانس خبری و انتشار رسمی آن را امسال در قاهره برگزار کردیم هم برای این بود که پیام روشنی به دنیا بدهیم، اینکه حمایت از بهار عربی امری ضروری است و باید از جنبش‌های دموکراسی خواهی بسیار بیشتر از آنچه تا امروز شاهدان بودیم حمایت شود.
البته گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین به تحولات مثبت حقوق بشری در سال 2011 نیز می‌پردازد. به طور مثال تصویب حقوق کارگران و خدمتکاران منازل در صدومین نشست سازمان جهانی کار که مربوط به زندگی ده ها میلیون نفر در دنیاست. اما در بررسی موردی این گزارش، ایران یک بخش حدوداً 7 صفحه‌ای را در بر می‌گیرد. در این بخش با اشاره به رخدادهای بهمن و اسفند ماه سال 89 در ایران و حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، به مواردی چون نقض حق آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و همچنین حقوق اقلیت‌ها، تعداد بالای اعدام‌ها و بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی و وکلای دادگستری اشاره شده است. ونزل میخاسکی، مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر، درباره وضعیت ایران در این گزارش نسبت به سایر کشورها این گونه میگوید:
Very
به وضوح می‌بینیم که ایران تبدیل به یکی از بدترین نقاط دنیا شده که حقوق بشر در آن نقض می‌شود. ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از منفورترین کشورهاست. ما هیچ پیشرفتی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران نمی‌بینیم، بلکه وضعیت بدتر هم می‌شود. این موضوع ممکن است با انتخابات مجلس ایران که قرار است در ماه اسفند برگزار شود مرتبط باشد. انتخاباتی که حاکمیت علاقه‌ای ندارد تبدیل به چالشی دوباره شود.
در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است که در طول سال گذشته در کنار موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگری برای ایران تعیین کرد. گزارشگری که انتخاب او با استقبال مقام‌های ایرانی مواجه نشده است و گفتند که با او همکاری نخواهند کرد و اجازه ورود او به ایران را هم صادر نمی‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، مهر ماه سال 1390 در اولین گزارش خود درباره ایران نوشته بود که روندی سیستماتیک از نقض حقوق بشر در ایران مشاهده کرده است و بار دیگر از دولت ایران خواست تا به او اجازه دهد به ایران برود.
صبح بخیر، روزتون خوش. یک روز دیگه، یک روز زمستونی دیگه با پارانویا در پایان مجله صبحانه با خبر با شما هستم. تو ماجد تاهباس هستم تا چند دقیقه آینده. دعوتتون میکنم با من بمونین تا گپی بزنیم و مثل همیشه موزیکی گوش کنیم. ظاهراً آروم آروم اوضاع تو سوریه بیشتر و بیشتر شبیه یه جنگ داخلی میشه، یا در واقع یه شبه جنگ داخلی میشه. اینطوری که از اخبار و گزارش‌ها برمیاد، اعتراضای مسالمت‌آمیز اولیه، یعنی تقریباً یه سال پیش، تبدیل شدن به ورود نیروهای مخالف به یه شهر و بعد درگیری با ارتش و نیروهای امنیتی سوریه مثلا و بعد خروج نیروهای مخالف از اون شهر. تا همین چند ماه پیش مخالف‌ها می‌خواستن اصلاحات سیاسی انجام بشه. القضا همون چیزی که اتفاقاً بشار اسد وقتی به حکومت رسید یه جوری یا یه جورای قولش رو داده بود. اما این روزا سوریه بیشتر و بیشتر شبیه لیبی میشه، هرچند هنوز قضاوت کلی در این مورد نمیشه کرد. سازمان ملل متحد میگه از شروع اعتراضات تو سوریه، یعنی از ماه مارس سال 2011، تقریبا 10 ماه پیش، بیشتر از 5000 نفر جونشون رو از دست دادن. اتحادیه عرب هنوز نتونسته هیچ کمک خاصی به حل بحران بکنه. البته این رو اجلتاً میشه در مورد سازوکارهای بین‌المللی دیگه هم گفت، چون به هر حال بحران ماه هاست که ادامه داره و همچنان هم ادامه داره. به نظر شما بحران سوریه چند ماه دیگه چه شکل و شمایلی به خودش میگیره؟ از آتیس رتینگ قطعه It's too late، دیگه خیلی دیره. Who she was my only one, but it's too late, it's too late, she's gone, it's too late, she's gone now.
خب به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. دوستانی که برای ما اسمس فرستادن، معصومه از قم گفته درشکه را اسب ها کشیدند، انعامش را درشکه چی گرفته، به چشمان اسب چشم بند زده و بر دهانش پوزه بند تا کم ببیند و حرف نزنند. محمود زمان از دبی که اسمس پر انرژی برای ما فرستاده بود، میلاد دلیری از ایل قشقایی، سین عزیز از شیراز و یک اسمس دوست داشتنی از مستانه عزیز از تهران، تو را دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم. محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا. این رو مستانه برای ما ارسال کرده بود. خب به پایان داریم نزدیک میشیم، امیدوارم که یک دوشنبه دوست داشتنی در انتظارتون باشه. در پایان میخوام یک هایکو مهمونتون کنم. هایکو کوتاه‌ترین نوع شعر در جهان که توسط ژاپنی‌ها به ادبیات جهان معرفی شد. امروز اغلب مردم جهان شعر ژاپن رو با هایکو میشناسند. هایکو نه وزن داره و نه قافیه و آرایه‌های کلامی هم در اون به ندرت به کار میره. دو نمونه هایکو از جان استیونسون و مایکل دایلن ولش رو بشنوید از این دو شاعر با ترجمه‌ای که کسرا انقایی انجام داده. پس از زمین لرزه افزودن دوستت می‌دارم به انتهای نامه. و دیگری این هست: دست پاچه برای پست کردن جواب نامش زبانم را می‌برم با تیزی در پاکت. در پایان یک ترانه دوست داشتنی براتون انتخاب کردم، تقدیمش میکنم به همه صبحانه با خبری هایی که امروز با ما بودند و وقتشون رو با ما گذروندند. ترانه به اسم راز این خونه که میدونم حتما شنیدید، اونهایی که سریال های تلویزیونی رو دنبال میکنند این رو شنیدند، اما شنیدن دوبارش خالی از لطف نیست. ترانه سروده عبدالجبار کاکایی، یکی از غزل سراهای خوبه معاصر و ترانه سرایی که در ایران، از همین جا هم به آقای کاکایی صبح بخیر میگیم، امیدواریم که صبح خوبی رو پیش رو داشته باشن، با آهنگی از بهروز پایگان و صدای رضا یزدانی که میدونم صداش برای شما ناآشنا نیست. اما پیش از اینکه بشنوید این ترانه رو، بگم که آخرین اس ام اسی هم که به ما رسید از بوشهر، از میم کیخسروی از بوشهر. تشکر میکنم از ایشون که این اسمس رو ارسال کردند. روز و روزگارتون خوش. راز این خونه برای شما در دوشنبه دوست داشتنی.
هیچ اسمی میشه عاشق شد بی هیچ رد آشنا رو خاک؟ من سالها عاشق شدم بی تو، یه حس بی تفسیر وحشتناک. عاشق رفتارهای تو، این ترس بی اندازه شیرینم، تو عاشق چیزی که پنهونه، من عاشق چیزی که میبینم. بی هیچ اسمی میشه عاشق شد، جادوی این دلدادگی کم نیست. با عشق و بیتابی مجارا کن، هوای من تقصیر آدم نیست. حس دل تنگیم و بشناس، حس عاشقانه من. راز این خونه سکوته، حرمت سکوت و نشکن. اگه این ترانه هر شغلت سرشو به در نکوبه، کی میدونه بی تو بودن واسه من بده یا خوبه. افتادن ولی هر شب حس میکنم بسیار نزدیکی. خاموش شد فانوس من، ای کاش. عادت نمی کردم به تاریکی. هیچ اسمی میشه عاشق شد، بی هیچ نامی از تو یا از من. بیدار کن این ترس پنهون و این عادت هر روز رو بشکن. بی هیچ اسمی میشه عاشق شد، جادوی این دل دل دادگی کم نیست، با عشق و بیتابی مجارا کن هوای من، تقصیر آدم نیست. حس دل تنگیمو بشناس، حس عاشقانه من، راز این خونه سکوت